بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران و خدا رو سپاسگزارم که در این سوی عالم در محضر ایمانی برادران و خواهران عزیزی هستیم که در سرزمینی که فقط از اسلام یک نامی شنیده شده تلاش میکنن با اسلام آشناتر بشن و مسلمانانه زندگی بکنن و بیشک این تلاش شما برای شناخت دین و زندگی مسلمانانه خیلی مهمتر است و ترجیح داره بر تلاش امثال ما که در یک کشور اسلامی در جمع مسلمانان زندگی میکنند. برای شماها ارزشمندتر و مشکلتر. من بذارید اول از یک گزارشی شروع کنم از جلسه که به خاطر او آمدیم اینجا و بعد در همون رابطه به امام حسین ابن علی سلام الله علیه که در این ایام شیعیان به یاد ایشون هستند چند نکته عرض بکنم. این نشستی بود که دولت این کشور که دولت سوسیالیست هستش و ضد سرمایه‌داری و ضد امپریالیست هستن به اصطلاح برگزار کرده بود و چیزی حدود 200 روشنفکر و انتلکتوئل رو عمدتاً از جریان‌های چپ سوسیالیستی و یا مارکسیستی از سراسر جهان، یعنی از اروپا، آمریکای شمالی، آمریکای لاتین، آفریقا و جای مختلف دعوت کرده بود. تمام بحثشون این بود که آیا نظام کاپیتالیستی و سرمایه‌داری غرب، امپریالیسم غرب به رهبری آمریکا و اروپای غربی در یک بحران بزرگتری نسبت به بحران‌های قبلیش قرار نگرفته و آیا میشه به آینده امید داشت؟ به آینده نزدیک امید داشت، به خصوص که هم ملت‌ها در اروپا و حتی ملت خود امریکای شمالی در این چند سال اخیر به دلایل مختلف به خیابون‌ها می‌ریزن، مشکلات اقتصادی بسیاری دارن و این اعتراض به نظام سرمایه‌داری است. آیا این علائم شکست یا آغاز پایان نظام سرمایه‌داری نیست؟ با اینکه آمریکا چیزی حدود 100 سال و انگلیس و فرانسه و سایر کشورهای اروپای غربی بین 200 تا 300 ساله که جهان رو دارن غارت میکنن، از جمله آمریکای لاتین رو و خاورمیانه رو، با غارت و استثمار ملت‌های مختلف تبدیل شدن به قدرت اول جهان، در این حال با همه حرف‌ها و شعارهایی که دادن برای رفاه و اینها، دموکراسی و رفاه، امروز شما می‌بینید در خود ایالات متحده بین 45 تا 50 میلیون انسان گرسنه زیر خط فقر وجود داره و امریکا بیشترین تعداد خیابان خواب و کارتون خواب رو در کل جوامع صنعتی داره، بیشترین خشونت و آدمکشی در این جامعه است، بیشترین آمار فحشا و فساد اخلاقی در اونجاست. اینا علامت چیه؟ و در اروپا شما شاهدید که مردم به دلایل مختلف اقتصادی و بحران اقتصادی، بحران مسکن، بیکاری، گرفتاری مدام در تمام کشورهای اروپایی به خیابان می‌ریزن و اتفاقا در اروپای غربی مثل انگلیس و اینا خیلی وحشیانه‌تر هم سرکوب میشن. و آمریکای لاتین که حیات خلوت امریکا بود، همیشه به اسم حیات خلوت امریکا نامیده میشد، امروز چند تا دولت سوسیالیست، دولت‌های چپ به اصطلاح مردمی و ضد آمریکایی درش مسلط شده و ملت‌ها در آمریکای لاتین تقریبا غالبا ضد آمریکایی هستند. در جلسه بعضی از مهمانان که از مارکسیست‌های مشهور در دنیا بودند، از نظریه پردازان سوسیالیسم در اروپا در آمریکا هستند، در جلسه حضور داشتند. وقتی من بعضی از آیات قرآن کریم و روایات اسلامی رو از پیامبر و اهل بیت برشون خوندم راجع به مسئله نگاه اسلامی به عدالت اجتماعی و اقتصادی و حقوق فقرا، اولا چند مرتبه بلند شدن ایستاده برای این آیات قرآن، در واقع نه برای بنده، و برای اون روایات کف زدن و اظهار هم تعجب و هم تحسین کردن. این استدلال که ما در اروپا و در امریکای لاتین به خصوص هیچ وقت نمیبینیم، خیلی کم استثنایی میبینیم که رجال مذهبی و کشیش ها درباره عدالت اقتصادی و اجتماعی علیه صاحبان قدرت و ثروت موضع انقلابی بگیرند در عالم مسیحی. یهودی ها هم که خب غالبا خودشون جزء سرمایه دارا هستن و دستشون آلوده است به این مباحث. این و از اون طرف بعضی مسلمانان رو هم مثل رژیم های فاسد عربی در منطقه خلیج فارس، رژیم های نفتی رو داریم میبینیم که خب اونا هم اسم مذهب خودشون رو مذهبی اعلام میکنن، ولی ما میدونیم که کاملا با آمریکایی با آمریکا هستن، با اسرائیل صهیونیست‌ها هستن و در واقع نگهبانان نفت نظام سرمایه‌داری و انرژی نظام سرمایه‌داری در جهان هستند. بنابراین این تعبیری که از مذهب اینجا شد که حالا من بعضیشو به شما خواهم گفت، این چه تعبیری است و چه مذهبی است؟ گفتم مذهب دو تفسیر داره، همه مذاهب حتی اسلام. اون چه که ما میگیم و گفتیم اسلام است با تفسیر حسین ابن علی که ما امروز سالگرد شهادت ایشونه و شما خوبه بدونین که الان تو همین ایام که من کربلا مشرف بودم و مجبور شدم به خاطر این سفر اون سفر رو نیمه تمام بگذارم و بیام، حدود 18 تا 20 میلیون جمعیت به سمت کربلا در حرکت بود و همین امروز کل این جمعیت 20 میلیونی در یک شهر بسیار کوچکی که ظرفیتش نمیدونم 1 میلیون چقدره، شاید هم کمتر، نمیدونم دقیقا، جمع شدن به یاد حسین که بزرگترین راه پیمایی در طول تاریخ بشر تا امروز و رسانه های غرب و جهان سرمایه‌داری و دنیا اونا رو بایکوت کردن و هیچ کس از اون خبری نداره. این اسلام به تفسیر چنان کسی است که حالا توضیح میدم چه تفسیری است. وقتی اونجا اشاره کردم که حسین ابن علی نوه پیامبر، فرزند پیامبر بود که در برابر حکومت رسمی که به نام اسلام بر سر کار آمده بود و به نام اسلام همون جنایات قبل از اسلام رو صورت میداد قیام کرد و با 70 و چند نفر و با زنان و کودکانش در برابر یک ارتش بین 30 تا 100 هزار نفری در بیابان کربلا ایستاد و همه کشته شدند و حرفاشون رو تا آخر تکرار کردند برای عدالت، برای توحید و اینجوری کشته شدند. این جمع که خب غالبا سوسیالیست بودن و بعضشون اصلا کمونیست بودن ایستادن و برای حسین ابن علی و برای این جملاتی که از امام حسین من نقل کردم کف زدن، از جمله پروفسور دکتر اورتگا که حالا اسمش رو دقیق اورتگا پوره گذارن که ایشان از کوبا آمده بود و در واقع نفر دوم همراه چگوارا بود و از دورانی که در دوران جوانی دانشجویی سلاح گرفته بودن به کوه و جنگل زده بودن برای جنگ های چریکی و پارتیزانی، ایشون در کنار چگوارا و فیدل کاسترو بود تا لحظه آخری که میگفت چگوارا که وزیر بود، وزیر شکر و نیشکر بود در اونجا و رفت برای بولیوی برای جنگ چریکی علیه حکومت و منو گذاشت اونجا چون معاون وزیر بودم، منو گذاشت و خودش رفت و تو اون سفر فقط من با اون نبودم که کشته شد. ایشون ایستاد و ایستاده برای بعضی روایاتی که من از آیاتی که از قرآن و روایاتی که از امیرالمومنین و از سید الشهدا خوندم ایستاده کف زد، وای که صریحا یک مارکسیست بود. مشکل اینه که الان که داشتیم نماز جماعت می‌خوندیم، نماز تموم شد، من بعد نماز که نشسته بودم منتظر بودم تا جلسه تشکیل بشه، داشتم به این فکر می‌کردم که مشکل در جهان مسیحی و به طور خاص در امریکای لاتین این بوده که جوانان و روشنفکران رو مخیر کردن که بین مذهب و عدالت یکیشو انتخاب کنن، یا تصمیم بگیرن که مسیحی و معنوی باشن و مثل پاپ و کشیش و کلیسا کاری به فقیر و دارا، کاری به فاصله های طبقاتی، به ظلم، به مفهوم گرسنگی، نابرابری طبقاتی نداشته باشن، چشمشون رو ببندن و توجیه کنن، یا اگر میخوان از گرسنگان دفاع کنند و در برابر ستمگران و سرمایه‌داری غرب مقاومت بکنند، دنبال استقلال و عزت و آزادی خودشون باشند، مجبور باشند که از مذهب و معنویت بگذرند و خدا و آخرت رو فراموش کنند و مارکسیست بشن. این انتخاب بسیار سختی بود که بر جامعه مسیحی چه در اروپا چه در امریکای شمالی و چه در امریکای جنوبی و به طور خاص امریکای لاتین تحمیل شد. در برابر این همه جنایاتی که داره صورت میگیره در جهان و این همه غارت، استثمار، جنگ، شکنجه، خشونت، اینا سکوت میکنه و میگه دین از سیاست جداست. از یک طرف میبینن اگر بخوان عدالت خواه باشن، ضد سرمایه‌داری و ضد ظلم باشن و مبارزه کنن، ظاهرا چاره‌ای ندارن جز اینکه دین رو از زندگیشون حذف کنن و اون وقت صدها سوال بی جواب و صدها ابهام، صدها تناقض تو زندگی است که اصلا اصل این زندگی برای چه، مبارزه برای چه. حالا فرضاً همه ما سرمایه‌دار شدیم، هممون مرفه شدیم، بعدش که چی؟ از این عالم که میریم به کجا میریم؟ اصلا چرا تو این عالم هستیم و چرا آمدیم؟ از کجا آمدیم، به کجا میریم، کجا هستیم؟ این سوالا هیچ کدوم تو مارکسیسم جواب نداره. مارکسیسم فقط به شکم انسان فکر کرده، به ذهن و شعور انسان، به احساساتش، به اخلاق، به بسیاری از مسائل عمیق و پیچیده انسانی اساسا فکر نکرده. عشق، اخلاق، خانواده، دعا، خدمت به خلق، نه برای دنیا و ده ها سوال دیگه است که در نگاه عدالت خواه مادی اصلا بهش فکر نشده. و به خصوص که کشورهایی که خودشون پدران مارکسیسم بودن همشون امروز دست از مارکسیسم کشیدن، اعلام شکست کردن. یعنی دیگه نه شوروی شعار مارکسیستی میده، نه چین حتی مارکسیسته. بنابراین منتظر یک آخرت زمان مارکسیستی و دوباره بازگشت به اون حرفها نباید بود. لذا امروز بر سر یک دوراهی بزرگ، یک بنبست قرار گرفته جهان، جهان مسیحی، جهان یعنی به طور ویژه اروپا و آمریکا یا شمالی و آمریکای لاتین. از یک طرف مردم، جوانان، چه کارگر چه غیر کارگر، همه دنبال ارزش‌های انسانی ان، احساس میکنن زندگی مادی به بنبست میرسه و حتی اگر مرفه باشی زودتر خودکشی میکنی، زودتر دچار افسردگی میشی. همه چیز یه عالم جنگ طبقات و بر سر دنیا و ماده نیست. از یک طرف در برابر نابرابری ها میخوان بایستن و این تذبذب ادامه داره و راه حلش در دینی است که به نام خدا شروع کنه و به نام انسان به پایان برسونه و زیر سایه خدا و توحید و اعتقاد به ابدیت انسان و آخرت مسئله عدالت و حقوق مادی انسانها رو هم و همه مسائل زندگی انسان رو دیده باشه.
در مصرف هم باز ما توصیه‌ای داریم. در فرهنگ اسلامی می‌فرمان که نه فقر، نه رفاه زدگی هیچ کدام انسانی و اسلامی نیست. تعادل باید باشه، یعنی نه گرسنگی، نه پرخوری، هیچ کدام، نه به لحاظ جسمی، نه به لحاظ روحی، نه برای فرد، نه برای جامعه مفید نیست، نه مضر. باید حد تعادل رو رعایت کرد. امام صادق علیه السلام فرمودن المال لله، ثروت و سرمایه فقط متعلق به خداوند است، مالک حقیقی اوست. یزعه عند الرجل و دایب، خداوند اون چه که پول و ثروت و امکانات زندگی به انسانها میده ودیعه است. ودیعه یه چیزیه که شما از کسی میگیری، مال تو نیست، در حدی که او اجازه داده ازش میتونی استفاده کنی و با روشی که او گفته و بعدم بر میگردونی، تو مالک نیستی. میفرماد که در فرهنگ فقه اقتصادی شیعه و اسلام شما هیچ کس مالک مطلق نیست که بگه من ثروت رو به هر طریقی بتونم به دست میارم، ولو از طریق خیانت، ظلم به دیگران، لقمه دیگری رو قاپیدن، دروغ، ربا، احتکار، خیانت، گرانفروشی، سرقت، قتل، اینا، و بعدم هر طور دلم بخواد مصرف میکنم. در فرهنگ اسلامی اینطور نیست. شما از هر راهی و به هر شیوهی نمیتونی کسب و ثروت کنی، باید به روش اخلاقی، عادلانه، با احترام به حقوق دیگران تولید ثروت کنی. وقت چون این تولید ثروتی عبادته. کار در فرهنگ اسلامی مثل نمازه، یک عمل مقدسه، یک جهاد فی سبیل الله. کسانی که کار میکنن عرق میریزن برای که خانواده‌شون رو تأمین کنن، جامعه‌شون رو تأمین کنن، در فرهنگ اسلامی اینا مثل کسی هستن که مدام در حال نمازه، در راه خداست و به خدا داره نزدیک میشه. لذا فرمودن که ثروت و دنیا هرچه در اختیار شماست، اینها امانت و ودیعه است. صاحب و مالکش به شما فقط در صورتی اجازه داده استفاده کنید، یعنی روش مصرفشو به شما گفته. چیه اون؟ جوز لهم ان یاکلوا قسطا، فقط اجازه داده در خوردن میانه روی کنید، نه گرسنه باشید نه زیاد بخورید. و یشربوا قسطا، آشامیدنی ها میانه روانه، نه افراط نه تفریط. یلبسوا قسطا، لباسی که می پوشید نه اشرافی و گران و لباس های زیاد بیش از نیاز، نه برهنگی و لباس بد. ینکهو قصدن، ازدواج و نیازهای جنسیتون رو به روش متعادل تأمین کنید، مرد یا زن، نه هر مردی با زنان متعدد، زن با مردان متعدد، نه سرکوب جنسی و ای که ما ازدواج نمی کنیم تا به خدا نزدیک بشیم. در اسلام ازدواج باید بکنی تا به خدا نزدیک شی، نه اینکه مجرد باشی تا به خدا نزدیک شی. و یرکبو قصدن، ماشین، مرکب، امکانات زندگی هرچه داریم، همه چیزو باید همه داشته باشن، اما میانه، نه افراط و نه تفریط. این میشه فرهنگ اقتصادی اسلام. یک نکته دیگه ببینید، نظام سرمایه‌داری، تبلیغات که الان تو تلویزیون‌های همه جای دنیا هست، مدام مردم رو داره دعوت میکنه به مصرف هرچی بیشتر، حتی اگه نیاز نداری. مسابقه سر خوردن، پوشیدن بیش از نیاز. اما در فرهنگ اسلامی میفرماد که یعودو، ادامه همین روایت، یعودو به ما سوا ذالک علی فقراء المؤمنین. فرمودن سبک زندگی اسلامی و انسانی اینه، همه باید لباس، مسکن، تغذیه، ازدواج، همه چی داشته باشن در حد متعادل و یک زندگی شرافتمندانه و راحت. اما مازاد بر اون نیاز اگر دارید، فرمودن حق نداری بگی حالا که بیشتر دارم بیشترم مصرف میکنم. فرمودن که مازاد به او رو باید منتقل کنید به خانواده های فقیر و محتاج و نیازمند و به ملت های دیگری که نیاز دارند. و یرمو بهی شعفهم، باید وضع آشفته دیگران رو نجات بدید و سامان بدید. حالا که زندگی خودت به تعادل رسیده و یک سامانی پیدا کرده، نباید زیاده روی کنی، بیشتر اون چه که داری بری به خانواده هایی که پریشانن، گرفتارن، مشکل بهداشتشون رو نمیتونن حل کنن، مشکل لباس دارن، مشکل تغذیه دارن، مشکل مدرسه داره، مشکل خونه داره، مشکل مسجد و فرهنگ داره، تربیت. مازاد برای رو بری برای اونها مصرف کنی. من میخوام توجه کنید به بخش آخر این حدیث، خیلی عجیبه. سوال میکنه اگر کسی بیش از نیازش داره و باز میخواد اسراف کنه، ریخت و پاش بکنه، مال خودش هم هست، از راه درست و مشروع حلالی هم به دست آورده، حق داره. امام میفرمان که بیش از نیاز مصرف کردن حرام است. یعنی مثل کسی هستی که از جیب کسی دیگه رو زده، دزدی کردی. فمن فعل ذلك، یعنی کسی که نیاز بیش از نیازش داره ریخت و پاش میکنه، رفته تو مسیر اسراف و این فرهنگ مصرف زدگی سرمایه داری، در حدی که نیاز داره، کان ما یاکل حلالا و یشرب حلالا و یرکب حلالا و ینکه حلالا، در حد نیاز همه مشروعه. اما و من عدا ذلک کان علیه حراما، یعنی هر کس بیش از حد نیازش در لباس، کاخنشینی، زندگی های اشرافی، ریخت و پاش، خوردن زیاده روی کنه، در حالی که خانواده ها و طبقات دیگه نیازمندن، فرمود داره فعل حرام انجام میده و مثل دزده، چون این اضافی مال اوناست. و در روایات ما فرمودن اغنیا و سرمایه داران دارن جیب فقرا رو میزنن. اغنیا و هم یسرقون زاد الفقرا، اونایی که بیش از نیازشون دارن ریخت و پاش میکنن در واقع دارن جیب فقرا رو میزنن. این فرهنگ شیعه اسلام شیعه است. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله از یک طرف فرمودن فقر جامعه رو به کفر و بی‌دینی نزدیک میکنه، از یک طرف فرمودند درست گفت برادرم عیسی پسر مریم نه پسر خدا، اگر شتر از سوراخ سوزن عبور کرد اغنیا و سرمایه‌داران به بهشت خواهند رفت. یعنی هم فقر جامعه رو به کفر نزدیک میکنه، هم سرمایه‌داری افراطی، مصرف افراطی جامعه رو به کفر نزدیک و جهنمی میکنه. و فرمودند نفرین بر کسانی که کار نمی کنند و میخوان کار نکنند و بخورن، سالمن میتونن کار کنن میخوان مفتخوری کنن، انگلن از دیگران آویزان میشن. لعنت بر بدتالین بیکاران، کسانی که میتونن کار کنن و کار نمی کنن. و از اون طرف فرمود هر کس از خانش بیرون میاد برای کار و تلاش مشروع و عادلانه برای تأمین زندگی خودش و خانوادش مثل کسی است که در راه خدا جهاد کرده و شهید شده. ان الله فرض فی اموال الاغنیا اقوات الفقراء، خداوند روزی فقیران را در ثروت سرمایه‌داران و اغنیا مقرر کرد. فما جاء فقیر الا بما منع غنی، هر جا فقیری دیدید که کار میکنه ولی بازم گرسنه است بدانید حق او رو یک سرمایه‌دار و ثروتمندی بالا کشیده و او مانع شده که این فقیر به روزی الهی برسه و به سهمش از زندگی برسه. و الله تعالی سائلهم عن ذلک، و خدای متعال اگر در دنیا هم اینها عبور کنند و مجازات نشن در آخرت همه ثروتمندان رو معاقب خواهد کرد و اونها مسئولن و باید پاسخگو باشن. این نگاه توحیدی اقتصادی اسلامی است. و عرضم رو با سید الشهدا ختم میکنم. امام حسین علیه السلام که میدونید با یک جمع چند ده نفره در برابر 30,000 حداقل 30,000 نیروی دشمن ایستاد و از بچه چند ماهه تا پیرمرد 90 ساله در این معرکه شهید شدن و همه تا آخر بر سر توحید و عدالت ایستادن. یزید حکومت بزرگترین قدرت جهان بود در اون موقع، حکومت اسلامی، و متاسفانه حکومت به دست افراد فاسدی افتاد که اینا ادعا میکردن حکومت اسلامی است، در حالی که فرزند پیغمبر رو متهم میکردن که این دنبال قدرته و به خاطر ریاست و حکومت داره با ما میجنگه مبارزه کرده. سید الشهدا در اون سخنرانی فرمودند اللهم انک تعلم، خدایا تو میدانی، انه لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان، هر چه انجام دادیم، هر چه از ما سر زد، این قیام و مبارزه مسلحانه و این جنگ به اصطلاح چریکی، در واقع جنگ مبارزه مسلحانه با حکومت، رقابت بر سر قدرت نبود. تنافس فی سلطان یعنی ما وارد یک جنگ قدرت نشدیم. این هدف این مبارزه این نبود که شما شاه نبود باشیم ما باشیم شما، یعنی به این معنا که منافع و قدرت مال شما نباشه ما سهم داشته باشیم. ولل تماسا من فضول الحطام، و ما هیچ هدف دنیوی نداشتیم که برای خودمون یه سهم اضافه از دنیا و از مادیات بخواد. ولکن لنوری المعالم من دینک، هدف ما این بود که به بشریت شاخصهای دین رو و زندگی درست الهی رو نشون بدیم. این علامتها رو انداخته بودن اینها، ما این علامت ها رو دوباره سرپا کنیم. و نظهر الاصلاح فی بلادک، جامعه بشری رو به گند کشیدن، فاسد کردن، ما مبارزه رو آغاز کردیم برای که اصلاح کنیم وضعیت زندگی مردم رو، دنیا و آخرتشون رو. یأمن المظلومون من عبادک، بسیاری از بندگان تو خدایا مظلوم واقع شدن، حقوقشون رو دارن بالا میکشن صاحبان قدرت و ثروت، امنیت ندارن، ما دست به سلاح بردیم تا اونها به امنیت برسن و به حقوقشون برسن. و یعمل به فرائضک و سننک و احکامک، خدای اینا به نام مذهبی حرف زدن و میزنن اما همه شاخصه ها و فرمان های تو رو، شاخصه های یک زندگی دینی درست رو زیر پا گذاشتن و عمل نمی کنن بهش، فقط حرف میزنن، فقط حرف میزنن از مذهب و اخلاق و اینا ولی به هیچیش عمل نمی کنن. فانکم، و بد رو کردن به مردم، فانکم لا تنصرونا و تنصفونا، شما اگر به ما کمک نکنید و ما رو تنها بگذارید ما به تنهایی این مسیر رو خواهیم رفت. اگر کمک نکنید و انصاف ندهید، حق و باطل رو درست تشخیص ندید، فاقوى الظلم علیکم، مشکلش دامن شما رو خواهد گرفت. دیکتاتورها، ظلمه، ستمگران بر شما قوی تر و مسلط تر خواهند شد. و عملو فی اطفاء نور نبیکم، و نور پیامبرتون رو کاملا خاموش خواهند کرد. اسلام حقیقی تمام خواهد شد، اسلام ظاهری خواهد موند. ظاهر دین میمونه و حقیقت دین نمیمونه. و حسبنا الله و علیه توکلنا، ما هم به شما تکیه نکردیم، خدا برای ما کافی است، خدا کافی است ما را، و ما به خداوند تکیه دادیم و توکل کردیم. و الیه انبنا، و به سوی خداوند باز میگردیم. و الیه المسیر، و همه چیز و همه کس و همه عالم به سوی خدا برمیگرده. این جزء سخنان سید الشهدا است که ببینید همش صحبت از عدالت و تربیت و اخلاق و خدمت به خلق برای خدا. یه جلسه ای داشتیم در یک سفر دیگه با بعضی از ایدئولوگ‌های سوسیالیست که اینا مدت‌ها در زندان‌های رژیم‌های دیکتاتور بودن، شکنجه شده بودن، و مذهبی هم که دیده بودن، چون مسیحی کلیسا و پاپ و اینا بود، خیلی از مذهب متنفر بودن. من بعضی از روایات اسلامی رو، احکام اسلامی رو برایشون گفتم که اسلام راجع به مسئله کارگر، چون اینا گفتن راجع به طبقه کارگر پرولتاریا، راجع به ملت‌های فقیر، راجع به این ملت‌های جهان که همه گرسنه‌ن و دارن غارت میشن، اینا مذهب شما چی میگه؟ مذاهب که همیشه روی قضايا ساکتن یا توجیهگرن. من بعضی از آیات و روایات رو براش خوندم، گفتم خدای متعال در قرآن میفرماد سرمایه‌داران و ثروتمندانی که میخوان با پول بیارن، رباخاری کنن، یعنی بدون خدمت اقتصادی به جامعه سود ببرند، خداوند فرمود اینها که جنایت اقتصادی در حق مردم و به خصوص محرومین و طبقات ضعیف میکنن، اینا در واقع به خدا اعلان جنگ کردن، یعنی با خداوند وارد جنگ شدن، خداوند به اونها اعلان جنگ میکنه. و میفرماد که این طلا و نقره ای که انبار میکنن در قیامت مهر عذاب بر پشت و پهلوی اونها خواهد شد، و در دنیا هم اینها محارب دانسته میشن. در روایات ما این است که جهان اینطوری نمیمانه و عدالت اقتصادی منتها با معنویت و توحید به دست رهبران الهی در بر جهان حاکم خواهد شد، به دست مهدی، و در کنار او حضرت مسیح عیسی ابن مریم خواهد آمد، و به رهبری مهدی و عیسی مسیح جهان به عدالت اقتصادی و برادری و اخلاق خواهد رسید. و اصلا من معتقدم که بدون معنویت فداکاری امکان نداره. به زبان بگن که ما ناتورالیست و ماتریالیست هستیم، این یک تناقضه. و من معتقدم اولا که روشنه، همطور که فرمودید، سوسیالیسم با مارکسیسم فرق میکنه. بیش از 150 تعریف از سوسیالیسم هست. طبق بعضی از تعریف ها همین آیات و روایاتی که من خوندم همش سوسیالیسمه. طبق بعضی از تفسیرها از سوسیالیسم که نگاه های ماتریالیستی میشه، طبیعتا اختلاف به وجود میاد. بنابراین من معتقدم همه کسانی که برای عدالت، برای قسط قیام میکنن و حاضرن از زندگی دنیا و جان و مال و راحتیشون بگذرن، حتی اگر به زبان بگن که ما مثلا ماتریالیسم رو قبول داریم، ولی در واقع نمیتونن ماتریالیست باشن. اصلا این تناقض چجوری میشه حل کرد؟ از یک طرف بگیم این عالم جز ماده هیچی نیست و جز قوانین مادی و جبری هیچی نیست، از یک طرف بگیم که برای فقرا فداکاری کنید، از جان و مالتون بگذارید. این تناقضه. و ما در واقع دو تا مارکس، حتی دو تا مارکس داریم. یعنی مارکس دو جور حرف میزنه. یه جا به عنوان فیلسوف وقتی حرف میزنه، ماتریالیستی تاریخ رو تحلیل میکنه، میگه این جهان به طور قهری و جبری خودش میره به سمت سوسیالیسم و اینها تاریخ. یه جا به عنوان جامعه شناس وقتی حرف میزنه، لحنش لحن مذهبی و مسیح میشه، یادش میره که ماتریالیست بوده. اونجا میگه برای کارگران، برای زحمتکشان فداکاری کنید اینا، در حالی که اگه فقط عالم ماده است، خودش هم به طور جبر تاریخی داره میره به سمت سوسیالیسم، دیگه من چرا چریک بشم، اسلحه بردارم بیام تو کوها بجنگم کشته بشم؟
نکته ای که من باید روش تأکید کنم این هستش که حکومت ونزوئلا نه مارکسیسته نه سوسیالیسته. با اون معنی است، همونطور که میدونیم چاوز خیلی پایبند بود به تعلیمات سیمون بولیوار. یکی از دلایل، یکی از چیزهایی که ترغیب کرد چاوز رو برای نزدیک شدن به خاورمیانه و به اسلام، یک نامه است که از سیمون بولیوار نوشته شده برای یکی از جنرال ها اولیه، یکی در ذهن پیشنهادات و نکاتی که برای اون جنرال داشت بهش توصیه میکرد، یه نکته خیلی مهمی گفت. در این نامه یک جمله خیلی با اهمیت بود، میگه بهتر است برای آمریکا، برای اداره آمریکا به کار گرفتن قرآن که به کار گرفتن دموکراسی آمریکایی با تمام پیشرفت‌ها و درجات مدرنیسم داره.
یعنی قرآن ترجیح داره بر
دموکراسی.
خیلی جالبه، نشنیدم.
چه بونی سورپرندنت نو سابیا اس. میگه که میگه به نظر من چاوز بعد از اون سفری به ایران داشت متمایل شد به اقتصاد اسلامی و بانک زن رو در اینجا تأسیس کرد که قرض بدون ربا بدون رحم. میگه به همین خاطر است که از وقتی که چاوز به خاورمیانه سفر کرد دیگه ترک کرد اینکه بخواد ادعا بکنه که من مارکسیست هستم و اعلام میکرد که من مسیحی هستم. میگه قرآن رو مطالعه کرد چاوز و براش نکات جالب بود از جمله در قرآن، از جمله برابری و برادری و اینکه بدون عدالت هیچ یه به خاطر همین است که می‌بینیم که در آخرین سخنرانی که او داره در خداحافظی و با مردم وقتی می‌خواد آخرین سفر رو بره دیگه برنگشت گریه می‌کنه و اونجا از خدا حرف می‌زنه و میرم به پناه خدا و میگه وقتی ایشون از ایران برگشت خیلی توجه جوان‌ها رو جلب کرد به هماهنگی و همراهی و با هم چیزی مثل مایه بسیج که میگه من شخصا حدثم این ازش که او تو ایران رفت مسافر به ایران الهام گرفته از درس‌هایی که امام خمینی و سایر امامان در بسیج کردن مردم داشت. به تقصیر سفر چاوز بود که ما فهمیدیم که اتفاقا زمان انقلاب پیروزی انقلاب ما با شروع انقلاب چاوز کواترو دی فبره رو یک زمان با هم دیگه کواندو کواترو دی فبره یعنی کواترو فبره رو همون حدود 22 بهمن ما میشه. انقلاب بولیواری از 4 فبروه شروع میشه که همون موقع هاست پیروزی انقلاب استانبول. میگه بخاطر همین تاکید میکنیم که انقلاب ما انقلاب بولیواریه نه انقلاب مارکس. من با عنوان مسلمان وقتی این نامه رو که خوندم علاقم به این انقلاب بولیواری خودمون بیشتر میشه. میگه ولی وقتی من تو مدرسه که درس میخوندم جالب بدونید که اصلا از این نامه از بولیوار هیچ صحبتی نمیشه. اینا بعدم پیدا کردم.
همین دکتر چیز اسمش یاد نرفت که وزیر کوبا بوده با چه گوارا بود، ایشون هم گفتش که ما وقتی که با فیدل کاسترو و چه گوارا اسلحه برشون رفتیم تو کوه اینا، ازش پرسیدم اونجا شما راجع به مارکسیسم آیا کل چریکاتون همه مارکسیست بودن؟ ایشون گفت که اصلا ما صحبتی از مارکسیسم نکردیم. گفتم آیا شما کلاس‌هایی تو کوه تشکیل میدادید برای چریکا که اینا آموزش تئوریک مارکسیستی ببینن؟ گفت اصلا ما یک کلمه هیچ کدوم نه چه گوارا نه کاسترو اصلا از کمونیسم و مارکسیسم حرف نزدیم. شعار ما ضد کاپیتالیسم بود، ما ضد ظلم و ضد کاپیتالیسم بودیم، نگفتیم مارکسیسم. بعدن که پیروز شدیم، بعدها خیلی گذشت پیروز شدیم اینا، بعد به ما گفتن که خب حالا بر چه اساسی میخواید جامعه رو تشکیل بدید؟ اونجا گفتیم سوسیالیسم با تفسیر مارکسیستی و الان تو مبارزه ما اصلا چریک جنبش ما مارکسیستی نبود، یعنی الهادی نبود. در هر صورت هرچی بود مارکسیسم با خوبی ها و بدی هاش سوسیالیسم تمام شد. امروز پرچم مبارزه علیه کاپیتالیسم و امپریالیسم این پرچم اسلامه.